الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمایش مرحوم شیخ که فرمودند دلیل استصحاب بر دلیل براءت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون حکومت داره، با اون توضیحی که ما عرض کردیم ملاحظه فرمودید و نتیجه این شد که برخی از اشکالاتی که بر مرحوم شیخ وارد شده اونها دفع میشه و جواب داده میشه. خب حالا ما برای این که بحث رو به نتیجه برسانیم و تحقیق بکنیم، اینجا در چند امر باید بحث رو دنبال بکنیم. امر اول این است که ببینیم مجعول در باب استصحاب چیه و لسان استصحاب چه دلالتی داره. و امر دوم این است که مفاد ادله براءت مورد بررسی قرار بگیره و این که آیا شک در ادله براءت به معنای ظاهری خودشه، یعنی تردید، یا به معنای عدم وجود طریقه، و آیا علم در ادله براءت مراد علم وجدانیه یا مطلق الطریق و مطلق الحجه مراد هست. اینها محورهایی است که اگر روشن بشه نتیجه قهرن روشن خواهد شد. اما محور اول مجعول در استصحاب چیه؟ خب این یک بحث مفصلی است که مجعول در اصول عملیه خصوصا در باب استصحاب محل نزاع بین اصولیین هست و ما هم در جای خودش این بحث مجعول در باب امارات، مجعول در اصول عملیه رو مفصل مطرح کردیم. اما حالا در خصوص باب استصحاب اینجا سه تا نظریه وجود داره. یک نظریه این است که شارع میگه از نظر مقام عمل عمل خودت رو مطابق با یقین سابق قرار بده، نظری است که مرحوم محقق ناینی قائله، ازش تعبیر میکنه به جری عملی علا وفق یقین سابق. این یک نظر که ما در مقام عمل عمل خودمون رو بر طبق یقین سابق قرار بدیم. نظر دوم این است که مجعول در استصحاب تعبد به متیقنه. یا جعل متیقن، یعنی شارع میگه همونطوری که قبلا یقین به طهارت داشتی الان شک که در طهارت داری، متیقن که عبارت از طهارته الان برای تو ثابته. تعبد به متیقن و جعل متیقنه. و نظر سوم این است که مجعول تعبد به یقینه و جعل یقین، شارع بگیم کسی که شاک هست و شک داره، میگه من تو رو به منزله کسی که یقین دارد میدانم، شک تو برای من به منزله یقینه، میشه تعبد به یقین. خب چی؟ جعل حکم واصل همینه دیگه، جعل حکم واصل همون تعبد متیقنه. چرا میشه همون میشه؟ متیقن میشه طهارت دیگه، طهارت قبلا بوده الان طهارت هست، میشه جعل حکم واصل.
نه شما جعل متیقن یعنی همون طهارت،
طهارت
همون یه جعل حکم واصل، یعنی همون طهارت نیست، طهارت جدید.
نه خیلی خوب، تعبد متیقن میشه جعل حکم مواصل.
سوال قبل این اشکال حضرت علی فرمودید که اگه جعل حکم مواصل باشه این همون نباشه چطوری استصحاب میشه کرد؟ دو تا موضوع میشه.
میدونم حالا میخوام عرض کنم جعل متیقن یا تعبد متیقن همون جعل حکم مواصل. ببین شما قبلا چی بودی؟ یقین به طهارت داشتی، طاهر بودی، الان هم طاهر هست، میشه جعل حکم مواصل. خب حالا اینجا برخی از بزرگان یه بحث ثبوتی کردن، یه بحث اثباتی. من به نظرم لازم نیست ما بیاییم اینجا دیگه بحث ثبوتی و اثباتی بکنیم، یعنی بحث رو فقط منحصر به بحث اثباتی باید بکنیم. یعنی ببینیم آیا از لسان ادله استصحاب چی استفاده میشه. حالا ثبوتاً هر احتمالی ممکن باشه کاری نداریم، ولو این که عرض کردم برخی از بزرگان مثل صاحب منتقا اینا میخوان بگن اصلا این جری عملی و تطبیق عملی ثبوتاً ممکن نیست. ما باشیم و لسان ادله استصحاب، من کان علا یقین فشک فمز علا یقینه، یا لا تنقض یقین به شک. این ازش چی استفاده میشه؟ خوب اینجا رو دقت بفرمایید، آیا لا تنقض یقین به شک یا امز علا یقینک شارع رو خصوص یقین نظر داره؟ میگوید الان در حالت شک با شک خودت معامله یقین بکن، یعنی شارع میگه من تعبدن ولو تو الان حالت شک داری ولی من تو رو به منزله آدم قاطع و آدمی که یقین داره تلقی میکنم. اون وقت نتیجه این میشود که این شخص الان یقین داره. این یک احتمال. احتمال دوم این است که لسان ادله استصحاب میگوید که تو اگر یقین به طهارت داشتی الانم بنا رو بگذار بر همون یقین، منتها چون این یقین عنوان طریقی رو داره شارع نظرش به متیقنه، میگوید که الانم تو طاهری. شارع نمیخواد الان بگه این شک من به منزله یقینه، نه میخواد بگه الان هم من تو را طاهر میدانم، هیچ تصرف تعبدی در یقین و شک هم شارع نداره. و احتمال سوم این که شارع نه به یقین کار داره نه به متیقن کار داره، شاره میگه دعز حیث مقام عمل تو بر وفق سابق عملت رو انجام بده، نه شاره میگه که تو الان یقین داری، نه شاره تعبد به متیقن رو درست میکنه، بلکه میگوید یک امر در مقام عمل، از نظر عمل بر وفق گذشته عملت رو دنبال بکن.
احتمال نایی نیست.
بله؟
جریان عملی
نایی
نیست.
برنامه نایی چرا؟ بله. خب حالا ببینید، شما اینجا باید یک نگاهی کنید به روایات استصحاب و ادله استصحاب، ببینید از این روایات و ادله چی استفاده میشه. باز در اینجا سال منتقای تفکیکی کردن که بعضی از روایات استصحاب لسانش لسان اخباره، برخیش لسانش لسان انشاءه، که به نظر من هم این وجهی نداره. اون اخبارم که باشه در مقام انشاءه، این تفکیکم در اینجا وجهی نداره. یعنی به نظر ما همونطوری که بحث ثبوتی و اثباتی خیلی لزومی نداره در این بحث، بحث خبری و انشائی را باید بذاریم کنار، ببینیم مفهوم عرفی از روایات استصحاب چیه. خب پس الان ذهن شریفتون رو کاملا متمرکز کنید روی این قسمت. آیا شارع که فرموده است که من کان علی یقین فشک فمز علی یقینه، یا لا تنقض الیقین به شک ان الیقین لا ینقض به شک، اینا تعابیری است که تو روایات استصحاب ما خوندیم. محور در اینا کدوم یکی از این احتمالات ثلاث است؟
از نظر نتیجه همشون یکی میشه، درست ما در اصطلاحات
که حالا در این اجزه بفرمایید. بله سب کنید. حالا عرض میشود که ما اگر بیم بگیم که ظاهر روایات استصحاب و محور رو خود یقین و شک، یعنی شارع میخواد بفرماید که من کسی که یقین داره ثم بعد یقینه شک میکند، درست از نظر واقعی و وجدانی شاکه، اما من این آدم رو به منزله قاطع و کسی که یقین داره میدونم، این میشه خودش یقین. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه اون روایات براءت که بعدن میخونیم رفع ما لا یعلمون الناس فی سعت ما لا یعلمون یا فی سعتن ما لا یعلمون، که دو تا نتیجه هم داره. خب میگیم هازا علمون، شارع میگه این رو من به منزله عالم میدونم، منزله قاطع میدونم، و در نتیجه بر اون روایات براءت حکومت پیدا میکنه. اگر گفتیم که لسان ادله استصحاب کاری به یقین و شک نداره، اینا عنوان مرآتی و طریقی داره، شاره که میگه من کان علا یقین فشک فمز علا یقینه، یعنی بر طبق همون متیقن سابق و آثار متیقن رو بار کنه، میخواد متعبد کند به متیقن، که این عرض کردم همون عبارت اخرای جعل یک حکمی مماثل با سابقه. میگه من قبلا یقین داشتم به وجوب، الان شک دارم شعاره میگه الانم بنابر وجوب بگذار. یقین به طهارت داشتم الان شک دارم شعاره میگه الانم بنابر طهارت بگذار. خب اگر گفتیم ادله استصحاب دیگه کاری به این نداره، دیگه حکومت دلیل استصحاب بر دلیل براءت مشکل میشه. برای اینکه دلیل استصحاب میگه تو طهارت ظاهریه داری، دلیل براءت هم میگه تو حلیت ظاهریه داری، چه فرقی میکنه بین اینها؟ دلیل استصحاب میگه تو طهارت ظاهریه داری. حالا یا بحث بریم رو نجاست، قبلا یقین به نجاست داشته، الان شک در بقای نجاست داره. دلیل استصحاب میگه تو همون نجاست ظاهری رو داری. خب دلیل براءت یا قاعده طهارت هم میگه تو طهارت ظاهری داری. مغیا باشه، اینم استصحاب مغیاست. اون قصه به یقین ناخر چرا؟ نه این بنابر اصلا داریم همین رو عرض میکنیم، قبلا هم در بحث گذشته عرض کردیم این حکومتی که مرحوم شیخ علی الله مقامه میفرماین و میگن دلیل استصحاب بر کلمه نهیون میاد تعمیم میده، بنابر این است که مفاد ادله استصحاب جعل یقین باشه، تعبد به یقین باشه. با اون را اشکال کردیم بهش، گفتیم اون فرمایش امام تمام نیست، یعنی واقع مسئله همینه. خود شما الان یه دقتی در همین بیان امروز ما بیشتر عنایت بفرمایی، میگیم آقا اگر دلیل استصحاب میگه این شک تو به منزلت یقین است، این آدم الان یقین به نهی داره، درست. اما اگر گفتیم نه این کاری نداره به اینکه این شک به منزل یقینه، میگه همان حکم سابق همون حکم هم الان هست، نمیگه تو الان یقینه به این حکم داری، میگه همان حکم سابق ظاهرا موجوده. خب دلیل براءت هم میگه حلیت ظاهریه، قاعده طهارت هم میگه طهارت ظاهریه موجوده. اگر ما بیاییم واقعا مفاد دلیل استصحاب رو همین قرار بدیم، بگیم آقا جعل متیقنه، حالا ببینیم ما باشیم و ظاهر ادله استصحاب با قول اول مساعده، روایات استصحابو که میبینیم مثلا حرفی از متیقن نمیزنه. من کان علی یقین فشک لا تنقض الیقین بشک لانک کنت علی یقین. عرض میشد الیقین لا ینقض بشک، ما باشیم ظاهر بلکه بالاتر از ظاهر، کسریه در روایات استصحاب مسئله یقین و شک مطرحه. استاد
اشکال مرموشی به چی جواب بده؟ شیخ اینجا در بحث یقین و شک فرمود امکان نداره امر و نهی شامل به یک امر غیر مردود تعلق بگیره. یقین با شک وجدانن میره، مگه میشه خداوند بگه تر الی السما یا لا تتر الی السما؟ اینجا هم امکان نداره
یقین شک بوده. یه شعاره میگه من تو را
نه میگه که
بله میگه من شک
باشه تا تعلق
بگیره. نه شعاره که نمیخواد این وجدانش رو از بین بره که غیر مقدور بشه، میگه با این که میگه من این شک تو رو چون مسبوقه به یقینه من در شرع خودم به منزله یقین میدونم.
آقا معنا داره؟
چرا معنا داره؟
من شک دارم به شارع بگه تو شک.
بله
معنا داره.
چه اشکالی داره؟
آقا اینه چیزی هستش که من خودم
چه تو شارع چه تو شارع میگه من شک. ببینی میگه من آثار آه بعد همین هم
خودم میگه اثبات بیده به صفت
دقت کنید حالا عرض میکنم خیلو ازده بدی نه میگه
هر کم میشه بله میشه مجاز در حد میگه مجاز در کلمه نمیشه
همینه. ما میگیم وقتی شعار تعبدن میگه تو یقین داری یعنی آثار یقین رو میگه
دیگه فرق میکنه. اینکه اون که میشه دیگه مجاز در حس میشه بس دیگه
هر چی میخواد بشه.
خب نه شما الان میخواید کلمه یقین
اصلا در اسناد
میکنی
اصلا هر چی میخواد مجاز در اسناد بشه حذف بشه. اگر ما از لسان ادله استصحاب استفاده کردیم، شارع میگه شما آثار یقین رو بار کن،
یه حجت برا ما. پس به این روایت اصلا نکردیم، چون روایت اومده فقط کن لاتن گذر یقین بشه. شما احکام در تقدیم میگیریم میشه مجاز در
کنه بشه. اصلا شما ببینید اصلا قبلا هم اگر یادتون باشه مراجعه بفرمایید، ما یقین باشه یک نیاز به توجیهاتی داره، متیقنم باشه نیاز به توجیه داره، همه اینا نیاز به توجیه داره، یا تقدیر باید بگیریم، یا یک عرض میشود که یک نوع مجاز اینجا مرتکب بشه، اون مانعی نداره.
مجاز در کلمه حذف میگیره، یک کسی میگه نه، میگه یقین ولی متیقن میگیرم که مجاز در کلمه بشه. شما چه ترجیح داره کلام حضرت علی بر اون کسانی که میخوان مجاز در کلمه ایجاد کنن؟
ببین میگیم آخه این همه روایات که کلمه یقین درش اومده، ما میگیم همه اینا رو
شما یه چون که دارین کاری میکنی در احکام در تقدیم میگیرید
شما در جنگ نه نه
ببین فمزه این آقا
بوله
در
جریه
عملی داره.
نه
ازده برمید یه تفرفتی موجوده
نه ازده برمید
عمل لسان یکی نیست که
استاد برمید ازده برمید. ببینید ما چه بخوایم یقین و شک رو ملاک قرار بدیم، چه متیقن رو، نیاز به این تعمیل و توجیه داره.
بله.
شما این همه روایات دارید در استصحاب، چند بار کلمه یقین و شک درش آمده؟
زیاد.
اگر بخواید همه جا حمله بر متیقن کنی، این یک، یا بگیم آقا همه جا مراد از تعبد به یقین آثار یقینه، این چیزی که استعمال رایجی هم هست، یعنی ممکنه کسی بیاد بگه آقا استعمال یقین در متیقن نادره، ولی استعمال یقین و اراده آثار یقین مانعی نداره. ببینید شما این که در ادبیات میگید مجاز در کلمه مقدمه بر مجاز در اسناده، این از میگه وحیه،
وحی نیست،
وحی
نیست،
نه خیلی نه، اونوری مساعده با فهم عرفه. ما در محاورات آیه ببینید همانطوری که من این عرض کنم به شما، همانطوری که در دوران بین لغت و عرف، عرف برای ما مقدمه، در محاورات عرفیه ما خیلی پایبند به این قواعد ادبی نیستیم. ببینیم در نزد عرف کدومه که این تعبیر ظهور داره. ممکنه در یه چیز ظهور داشته باشه که از حیث قواعد ادبی ما بیاییم بگیم آقا نه، مجاز در کلمه اگر مرتکب بشیم مقدمه بر مجاز در اسناده، گفتن دیگه آقایون رو، خب میگیم حرف درست نیست. ما باید ببینیم که ظهور عرفی در اینجا چیه. شما ببینید اصلا ببینید اینجا الان ظهور عرفیش در چیه؟ آیا محور خود یقین و شکه؟ آیا شارع میخواد بگه من کسی که یقین داره بعد شک کرده، من این شکش رو کل عدم میدانم و این آدم را به منزله آدم یقیندار میدانم؟ خب ظاهر روایت استصحاب همینه، وقتی میگه الیقین لا ینقض، یعنی الیقین و باق انتب بودن، لا ینقض یعنی چه؟ یعنی باقیه، یقین باقیه، نه متیقن باقیه. الیقین لا ینقض به شک، یا در بعضی از تعابیر الیقین لا ینقضه شک، اگر یادتون باشه این تعابیر همه آمده. ما باشیم و ظاهر روایات استصحاب، الان اونم عرض میکنم، ما باشیم و ظاهر روایات استصحاب اینه، میفرمایید فمز علا یقینه اربعه، یعنی مزیه بر یقین. خب مزیه بر یقین همون ابعال یقینه، نه اینکه اون اصطلاحی که ناهینی گفته که آقا بگیم اصلا شارع هیچ تصرفی نمی کنه، میگه فی مقام العمل عمل خودتو بر وفق گذر، میگه فمز مزیه بر یقین معناش جری عملی نیست، معناش بقاء الیقینه، میگه تعبدن تو یقین داری. ما باشیم و ادله استصحاب اینه، این یک. اما اگر یه نگاهی بکنیم به مضامین بعضی از سوالهایی که در روایات استصحاب شده، مخصوصا در روایات اولای زراره، گفته آقا کسی یقین به طهارت داشته. ما اگر نظر بکنیم به سؤال سائل در روایات زراره، بحث میره رو محور متیقن.
راستایی قبل از اینکه آجا بحث زراره مطرح کنی، یه عبارت از شیخ بقول درباره کلمه موزی، ایشون میفهمد ان الظاهر من الموزی الجری و علا مختزد دایی سابق و عدم و توقف الا لسان، یعنی جرمی.
این باز این غیر از اصطلاح ناینیه، این معنی لغویش مراده. ببینی آقایش زودم نگو باید
یوم پرمید
آره نه، این کلمه جر این معنی لغوی رو اراده کرد، این همون استمرار یعنی به عدم توقف او ناینی میگه اصلا وقتی میگه جری عملی یعنی میگه آقا اصلا استصحاب نه ما رو متعبد به یقین میکنه نه متعبد متیقن میکنه، مجعولی نداره. میگه در مقام عمل بر حسب اون گذشته عمل خودتو موافق او قرار بده.
موافقه یه چیزی رو عرض بکنیم، یعنی سالیان سالیم بحث مطرح شد، لسان این سه روایت سه سلیقه واقعا نیست. یعنی الان حضرت عالی یه بیانی داشتی بر حضرت عدلی نیست، حتی الان دارید سآل سآل رو هم مطرح.
خیلی خوب، حالا الان خود جمع بدید،
ما دارید لسان مشترک ندارید.
خیلی خوب، حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید. ما ببینید، باید ببینیم که اون لسان حاکم تو خود روایات استصحاب چیه. درسته الان بگیم در صحیحه اولای زراره این چنینه، ولی لسان حاکم چیه؟ آیا لسان قالب، یا به تعبیر لسان قالب، لسان قالب و لسان حاکم در خود روایت استصحاب به نظر میرسه که شارع میخواد بگه آقا من این شک تو رو کل عدم میدونم و تو رو به منزله آدم یقیندار میدونم. یعنی ما اگر در جای خودش علم تعبدی رو که مرحوم ناینی آمد در باب امارات گفت، در باب امارات ناینی قائل به این است که المجهول هو العلم التعبدی، ما اونجا قبول نکردیم از ناینی مطلب رو، اما لسان ادله استصحاب علم تعبدیه. لسان ادله استصحاب این است که شارع میگه من در شرع خودم شک شما رو کل عدم میدونم، امز علا یقینک، تو الان بنا رو بگذار بر همون یقین، تو الان یقین داری. این ظاهر ادله استصحابه، درست. حالا تو صحیحه اولای زراره اونم سائل سوال رو برده رو متیقن،
وضو
رو وضو برده رو هر چی هست، ولی واقع مسئله این است که این تعبیر الیقین لا ینقضه الشک، یعنی هزار تا شک هم بعد از یقین بیاد به درد نمیخوره، یقین هنوز هست. من شارع میگم شک ناقض یقین نیست، مخصوصا با توجه میگه انقضه به یقین آخر، یقین دیگه میتونه بیاد این یقین رو بشکنه، اما تا مادامی که یقین دیگه نیومده من تو رو بر همون یقین باقی میدانم. این ظاهر ادله استصحابه، ما میتونیم علم تعبدی رو از لسان ادله استصحاب ما به خوبی در بیاریم. خب حالا ببینید آقایونی که این دیگه حالا بستگی داره خودتون چه استظهاری بکنید. شما اگر گفتید آقا من نشستم ادله استصحاب رو دیدم، تعیین یقین و شک طریق برای متیقنه، من در ذهنم میاد در اوائل بحث استصحابم که این نظامت ره بود، اونجا ما رو همین پافشاری کردیم در مقابل شیخ انصاری که آه نه، ظاهر ادله استصحاب خود یقین و شکه، نمیخواد مسئله رو بر رو متیقن و مشکوک. اگر شما استظهارتون از روایات این شد که محور خود یقین و شک است و شعار شک رو کل عدم میدونه و شما رو به منزله آدمی که یقین داره و عرض کردیم اینجا ما عبایی نداریم که بگیم آقا اینجا علم تعبدیه،
یعنی اماره میشه، یعنی اساسا میشه اماره.
نه چی گفته اماره میشه؟
یعنی تعبدی نه اماره.
چی گفته؟
مبنای
ناینی. آها مبنای نا
آقا ناینی رو نشون میده یه تعبدی بس
چیه؟ خیلی ما که اصلا اساس فرق بین اصل و اماره رو قبول نداریم، این معید ما میشه.
نه اون وقت شما اساسا بعد عرض اونو میدونید
اصلا؟ بله چه اشکال داره؟ بله حالا ما بحثو شما نبودید رو بحث کردیم. ما عرض میشود که برخلاف قوم گفتیم آقا اصلا این که میان آقا اون فرق میگذارن بین اصل و اماره ما قبول نداریم. چند تا اشکال مهم داشتیم در این بحث به فرقهایی که بزرگان گذاشتن. حالا اینجا آقا شما این حرفا رو گوش بکنید بعد یه کاسه همه رو بذارید که
نه باید این حرفای مشهور باعث میشه هی تو ذهن
حرفای مشهور همین ذهن شما رو متوقف نکنه. حرف مشهور حرف زدن، خب شما حرف بزنید. ببینید الان اصلا اصطلاحات و نمیدونم ناینی چی فرموده، اصلا ما بحث مجهول در امارات و اصول عملیه رو یکی دو ماه شاید بیشتر بحث کردیم. حالا آقای آزادمندش تشریف ندارن، ایشون هم زحمت کشیده اینها رو منقح کرده و خوب نوشته، حالا بعد انشاءالله منتشر میشه. حالا کار به بحث‌های گذشته ما نداریم، ما هستیم روایات استصحاب. روایات استصحاب رو به دست ما بدن ما از علم تعبدی رو میفهمیم، ولو علم تعبدی که مجهول در اماراتی که ناینی من رهکل ما قبول نکردیم. اونجا گفتیم نه آقا از کدومی که از ادله حجیت خبر واحد یا سایر ادله امارات ما علم تعبدی رو میتونیم استفاده کنیم. ما فرق بین اصل و اماره که قوم میان فرق میگذارن اون رو هم قبول نکردیم. حالا بگیم لسان در اینه، حالا این تعبیر هم نخواستید بکنید نکنید. بگیم آقا شاره بگه من این شک رو کل عدم میدونم، تو رو به منزله آدمی که یقینداری میدونم، ولی دو همه آثار یقین هم باید بار بشه. اگر این رو گفتیم اون وقت بگیم آقا روایات براءت میگه تا مادامی که یقین نداری، شاره تعبدن میگه هازا یقینون، بر روایات براءت چی پیدا میکنه؟ حکومت پیدا میکنه. اگر شما گفتید روایات استصحاب محورش خود متیقنه، اینجا اصلا دیگه مشکل هست، اصلا صاحب منتقا هم تصریح کرده دیگه تقدم استصحاب بر براءت مشکل میشه. حالا باز در همون مطلب اول مرحوم محقق حائری در کتاب درر ایشون میاره محور رو همین، میفرماید که مدلول ادله استصحاب حکم به ابقاء یقین و القاء شک، القاء با غین، لا جعل الحکم المطابق للسابق، نه اون چی که مشهور میگن که ما یک حکم مماثل بیاییم در اینجا بگیم مجهوله. اول این رو بیان میکنن و بعد وقت بعد میفرمان حالا باید این موضوع ادله براءت هم چیه که اونم به فرمایششون اشاره میکنیم. خود مرحوم محقق حائری همین رو اختیار کرده که مفاد ادله استصحاب اینه. حالا عرض کردم اگر مفاد ادله استصحاب رو آوردید رو متیقن، اون وقت دیگه میگیم خب آقا استصحاب میگه شما همون متیقن سابق که نجاست هست ظاهرن هم بوده، قاعده طهارت هم میگه طهارت ظاهری، چه وجهی داره که ما بیم استصحاب را بر براءت مقدم کنیم؟ یه ترقی باز در کلام صاحب منتقام وجود داره، اینم عرض کنیم خوبه. ایشون فرموده است که حتی در باب امارات اگر ما گفتیم که مجعول در امارات این است که بگیم معدا به منزلت الواقع که تحقیق، یعنی مشهور در باب امارات این است که تنزیل المعدا منزلت الواقع. خب آقا این تنزیل المعدا منزلت الواقع همون جعل حکم مماثله، یعنی آقا الان خبر واحد وقتی آمدی دلالتی کرد بر یک حکمی، این یک حکمی مماثل با واقع جعل میشه، این به منزلت الواقع، ولی برای شما علم نمیاره. شما یک معدای روایتی رو به منزلت الواقع قرار میده برای شما، اما برای شما علم نمیاره. وقتی باز برای شما علم نیاورد، صاحب منتقا میگه روی این مبنا که ما بگیم مجعول در امارات تنزیل المعدا منزلت الواقعه، حتی نمیتونیم بگیم دیگه امارات بر اصول عملی هم حکومت داره و مقدمه، برای اینکه باز مفاد امارات برای ما علم نشد، یه جعل حکم مماثل شد. جعل حکم مماثل کجاش علمه؟ حکم ظاهری برای ما درست میکنه، براحت هم برای ما حکم ظاهری درست میکنه. اون وقت اینجا حوصله کنید، این دقت اندر دقت هم رو دنبال بکنیم. پس ببینید داره چقدر به قول امروزی ها مسئله بیخ پیدا میکنه. اگر رفتید سراغ متیقن، رفتید سراغ تنزیل المعدا منزلت الواقع، در یک بنبستی قرار میگیرید و اون این است که نه استصحاب بر براءت مقدم است و نه امارات بر براءت مقدمه. امارات هم بر اصول عملیه نمیتونه مقدم باشه. اون دقت اضافه چیه؟ دقت اضافه این است که آقا بگیم آقا در امارات ما نسبت به این حکم متعبدون به علم داریم، یعنی ما علم داریم که الان ما باید نسبت به این حکم تعبد پیدا کنیم. بگیم آقا همین سبب نمیشه که بگیم امارات بر اصول عملیه مقدمه؟ ایشون میفرماد نه، برای این که اگر این علم قبل از این جعل قبل از این مفاد اماره بود برای شما عیبی نداشت، اما این علم مقارنه با این مفاد درست شده برای شما، یعنی شما مقاره وقتی این مفادش این شد، حالا علم به حکم مماثل پیدا میکنیم. و جواب دقیق تر این است که همین علم در براءت هم وجود داره. شما در براءت هم بگیم آقا الان علم داری، وظیفه ظاهری اینه، فرقی نمی کنه از این جهت بین این دوتا. پس ببینید اگر بخواییم مسئله رو متیقن بیاریم، رو جهل حکم مماثل بیاریم، که یاد یه عبارت اخرای هم داره میشه، تنزیل المعدا منزلت الواقع بیاری، مسئله خیلی مشکل میشه. ما هستیم و ظاهر روایات استصحاب، ظاهر روایات استصحاب خود مسئله یقین و مسئله شک، و شارع در مقام این است که این شک را القا بکند و از بین ببرد. حالا این امر اول در این بحث عرض کردم، حالا امر دوم این است که این کلمه شک و کلمه علم در ادله براءت رو چجور باید تفسیر کنیم. اونم اگر روشن میشه دیگه نتیجه بحث روشن خواهد شد. و صلی الله علیه و آله.
امارات و اصولم هیچ فرقی نیست، باز تقدم و تأخرش جدا درست کنید
با تخصیص اصول.
خب اینا هم بفرمایید،
گفتیم قبلا بازم میگم که خالص بود. بله
شما تشبیه خلاف چی یاد گرفتید؟ شما متیقن رو
میگید
یاد اتفاقا بیار بیار حالا اتفاقا
کجا گفتید؟ اگه بفرمایید.